17
55
40
یک
بی که فعلا اسمش این هست.
بله.
سیاره مثل مشتری،
سیاره گازیه و شبیه مشتری.
آها، پس این اسامی همه نسبتی داره به نوعی با همین ستاره و سیاره.
بعضیاشون هم مثلا خب بیشتر افسانه‌ای و اسطوره‌ای هست. پیشنهاد
رستم و سهراب هم جالبه که به نوعی
شیرین و فرهاد.
شیرین و فرهاد هم داریم.
حالا ممکنه که بعد از اینکه شیرین و فرهاد انتخاب بشه، اگه انتخاب شده باشه، مثلا سیاره دیگه کشف بشه، بشه شیرین، فرهاد و خسرو مثلا.
خسرو این وسط چیکار میکنه؟
یعنی بعد سیاره بعدیه دیگه.
ای بابا.
همه دارن دور شیرین میرن.
یه سوال محمد جواد، این منظومه نامگذاریش به ایرانی سپردش، یعنی اگر برای همین ستاره سیاره دیگه کشف بشه اونم باز ایرانی ها نامگذاری
کنن؟ نه، اتحادیه برنامه نجوم ولی پیشنهاد کرده که مزامینی رو نامگذاری کنید که بتونیم بعدها بر اساس همون مزامین پیش بریم.
میدونیم چه کشورهای دیگه هم هستن؟ مثلا کشورهای دیگه هم لیستشون؟
بله، مثلا در همسایگی ما ترکیه و آذربایجان هستن.
ترکیه هم هست؟
ترکیه هم هست.
بعد اگر ترکیه شمس و مولانا رو بذاره ما از دست دادیمش نه؟
بله، احتمالش خیلی زیاده.
افسوسش میمونه برام.
افسوسش میمونه. یه نکته دیگه ای که مثلا میتونم راجبش بگم، تعداد اسامی که از علما، دانشمندان ما، مشاهیر ما، اشخاصی که چهره سرشناس هستن خیلی کم پیشنهاد شده بود. اونایی که پیشنهاد شده بود همه معاصر بودن، در صورتی که ما تو قواعد نامگذاری نوشته بودیم کسانی که در بازه یک قرن اخیر زیسته یا درگذشتن قابل نامگذاری نیست اسامیشون. اونا عزیزن ولی واقعیتش نمیشه.
یعنی مثلا دکتر حسابی رو نمیتونستیم انتخاب کنیم؟
دکتر حسابی فکر نمی‌کنم جزو پیشنهادات اصلا بوده
انوشه
باشه.
انصاری،
ولی انوشه انصاری بوده، خانم آلنوش تریان بودن
که دانشمند اخترشناس خیلی خیلی
بانوی اخترشناس
میشه، اولین بانوی اخترشناس ایران بودن
به صورت حرفه‌ای.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. آنچه شنیدی در واقع نگاهی بود به خبرهایی که این روزها در پیرامونمون در دنیای علم میگذره. البته که این خبرها به انتخاب این گروهی هست و این جمعی هست که اینجاست. میدونیم که دنیای علم دنیای پرخبریه. خب حالا اجازه بدید بریم به شهرداد کرمان، جایی که خانم سپیده شهرباف احتمالاً اونجا در طول سفری که دارن و امشب نیومدن از اونجا با ما روی خط تلفن هستن. خانم شهرباف سلام به شما.
سلام، شبتون بخیر. به شنوندگان برنامه سلام می‌کنم.
میگن که آسمان شهرداد، آسمان شب شهرداد فوق‌العاده زیبا و دلفریبه و احتمالاً شما یه جایی همون اطراف هستید. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ شهرداد به ما بگید که چه خبر توی دنیای خبرهایی که به نوعی به فناوری داره و البته که امشب راجع به کتاب و کتابخوانی صحبت میکنیم.
بله، اتفاقا من میخواستم راجع به یه موضوع صحبت کنم که به سفر هم بیاد.
سفر،
راجع به کتابخانهای الکترونیکی یا کلن این که توی گوشی تلفنمون وقتی که سفر میریم چقدر میتونیم از کتاب استفاده بکنیم. این روزها که پادکست ها اومدن بالاخره تو سبک زندگی ما جای خودشونو باز کردن، یعنی خیلی ها من میشنم که مشتری پروپا قرص یه سری پادکست ها هستم و خیلی ها هستن که پادکست های خیلی خوبی تو حوزه زبان فارسی تو حوزه های مختلف تولید میکنن، ولی از کتاب ها باز غافل نشیم. یعنی همینجوری که داریم پادکست گوش میکنیم باید بگیم که الان خیلی فرصت خوبیه که ما توی یه وسیله حالا مثلا قابل حملی مثل گوشی تلفنمون یا کتابخانه الکترونیکی که حالا آقای ترابی هم فکر کنم راجبش صحبت میکنه، راجب فناوریشون میتونیم خیلی راحت هم کم جا و هم سبک با خودمون کلی کتاب ببریم. من یکی از مشکلاتی که خودم همیشه توی سفرها دارم، یه کتابی رو میبرم با خودم که حالا یا زود تموم میشه و بعدش میگم خب حالا بقیه سفرم رو چی کار کنم و دوباره اون کتاب رو شروع کنم، یا اینکه ممکنه اون زمان حالا به هر دلیلی آدم نخواد اون کتاب رو مطالعه کنه. ولی خب وقتی شما برنامه‌هایی توی گوشیتون داشته باشین مرتبط با کتاب‌های آنلاینی که میتونین روش مطالعه بکنین، خیلی راحت میتونین هر زمان هم هر کتابی میخواین انتخاب کنین، هم در کمترین فضای ممکن صدها کتاب با خودتون همراه داشته باشین. این فناوریه که داره گوشی‌های تلفن همراه بهمون میده. یه چند تا نکته خیلی مهم توش داره، علاوه بر اینکه حالا فضای کمی اشغال میکنه و اینا، هم هزینه کمتری رو به ما تحمیل میکنه و این در این حاله که برای مؤلف و حالا ناشر و اینها خیلی هزینه تفاوت نمیکنه، یعنی اون هزینه چاپه که فقط داره کم میشه، حالا راجع به اونم صحبت میکنم. همین که شما فونت کتابی که دارین مطالعه میکنین رو به راحتی میتونین کوچیک و بزرگ بکنین موقع مطالعه، حتی اگر فایل PDF باشه توی گوشی تلفنتون، و تنظیم نورش رو حتی میتونین انجام بدین که حالا اگه این همه اینا اگه توی یک کتابخانه الکترونیکی باشه که خیلی ساده تر در دسترس است، ولی توی گوشی تلفن همین کار رو باز میشه حالا با امکانات گوشی تلفن انجام داد، و خب هر زمانی میتونین مطالعه بکنین این کتابی که دستتون هستش.
حالا یک سمت دیگه این ماجرا کتابای صوتی که این روزا در کنار پادکست‌ها که خیلی داره در سبک زندگی روزانه ما اضافه میشه، کتاب‌های شنیداری هم هست که این روزها در واقع حتی تخصصی هم شده، برخی از اونها فقط رمان هستن، برخی از اونها کتاب‌های علمی هستن، میان تحلیلش میکنه، خلاصه فراوان هستن برای اون کسایی که قصد مطالعه دارن. حالا مطالعه رو نباید الزاما به خوندن کتاب در واقع مطالب مکتوب قلمداد بکنیم، حالا دیگه در واقع حتی شنیدن هم جزء مطالعه میتونه قرار بگیره با فضای جدیدی که فناوری برای ما ایجاد کرده. خیلی دنیای جالبیه، اگرچه که همچنان لذت خوندن کتابای کاغذی و ورق زدنش، گذاشتن در واقع یک صفحه کاغذ اضافی بین در واقع صفحات برای اینکه یادمون نره که تا کجا خوندیم، همچنان جذابه، ولی نمیشه دیگه در دنیای جدید و در عصر جدید نمیشه غافل باشیم از فناوری که امکانات جدیدی رو برای ما فراهم کرده. شاید روزی برسه که دیگه فقط کتابهای کاغذی در موزه ها دیده بشن، اون روز حتما خیلی دور از ما نیستش. خیلی متشکرم از سپیده شرباف.
ممنون از شما، شبتون بخیر. خدا
شب بخیر. و شما شنونده ال بهتر است هستید از رادیو تهران.
توی فرهنگ سرها اصولا یک کتابخونه وجود داره. امروز اومدم اینجا ببینم این عزیزان چقدر مطالعه میکنن و چه بخشی از این مطالعهشون به صورت صوتی و شنیداریه. خب همونجور که حدس زدم در محوطه این فرهنگ سرا دوستانی هستن که دور هم جمع شدن و دارن کتاب مطالعه میکنن. چقدر کتاب گوش میکنید؟
کتاب؟ یعنی چی گوش؟ کتاب صوتی؟ نمیدونم. نه، اولین بار از خود شما میشنم و من همچین چیزی رو.
چقدر کتاب گوش میدی؟
هیچی.
ولی صوتی که نه، ولی مطالعه حداقل روزی 10 ساعت دارم اینجا، چون هم دارم برای کنکور میخونم، هم که مطالعه آزادم روزی 1 ساعت رمان و این چیزا میخونم.
احساس میکنم وقتی خودم بخونم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنم تا اینکه بخوام گوش بدم.
کتاب گوش نمیکنم، ترجیح میدم که ورق دستم باشه،
چون بیشتر دوست دارم بخونم کاغذش رو. کتاب حالت کاغذی داره و عادت کردی، حس بهتری داره به خاطر همین.
والا کتاب صوتی من کلا بیشتر جلب خود کتاب میشم که دید داشته باشی، خودت بخونی، بتونی هایلایتی بکنی، نکته‌ای برداری. و کتاب صوتی تو فقط موقع خوابی یا موقع استراحت خوبه، ولی اونجوری از نظر من خیلی کارایی نمیتونه داشته باشه.
نمیدونم، به خاطر اینکه من احساس میکنم که اگه فیزیک کتاب دستم باشه بهتر اون حس کتاب خونم به منتقل میشه، چون شنوایی نمیتونه خیلی اون حس کتاب به منتقل کنه.
اصلا اینو نباید از مردم بگیریم، ما همین جوریش کتاب نمیخونیم، کتاب میخوایم صوتی هم بکنیم.
خب باز هم سرانه این مطالعه میرو
باید. آره، ولی باید اون کتاب باشه، من بازم مخالفم.
دوستان عزیزی که باشون صحبت کردیم توی محوطه فرهنگسرای اشراق هستم، اصلا فکرشو نمی کردم که همچین جوابهایی بشنوم، ولی مثل اینکه کماکان این حس ورق زدن کتاب در دوستان کتاب خونه ما غالبه. با ما همراه باشید.
با این گزارشی که شنیدید اجازه بدید بریم به سراغ داستان اصلی امشب ما، که داستان کتاب و کتابخوانی. البته نمیخوایم دعوت کنیم که برید کتاب بخونید، کتاب خوبه و اینها، همه ما اینا رو میدونیم، و امشب میخوایم در واقع از زوایای دیگه‌ای هم به داستان کتاب خوندن و کتاب داشتن برسیم. که ما پیوسته تو برنامه علم بهتر است راجع به فناوری صحبت میکنیم که چقدر گره‌گشا بوده برای اینکه خیلی وقتا ما مشکلاتمون رو با به دست آوردن فناوری یا استفاده درست از فناوری حل بکنیم. اما این ما رو دور از این نمیکنه که همچنان داشتن کتاب و در دسترس بودن کتابی که فیزیکی هستش با کاغذ هستش و میتونیم مطالعه مداوم و شخصی رو داشته باشیم، این تجربه رو نمیشه از آدم‌ها گرفتش. به همین دلیل احتمالاً ما سال‌های سال فعلاً کتاب‌های کاغذی برامون باقی میمونه، ولی یه خلأهایی هست که احسان مهرجو میخواد برامون راجبش بگه.
دقیقاً به همین صورته، همونجور که بسیاری از متخصصین در این حوزه معتقدن که کتاب حذف نخواهد شد، همونطوری که روزنامه حذف نشد و ایمیل هم حذف نشد با همه این پیام رسان هایی که اومدن و ابداع شدن، حالا اونا اومدن و رفتن اما ایمیل همچنان باقی مونده.
بله.
اما واقعا مشکلاتی وجود داره در حوزه کتاب که دیگه فهم میکنم اونقدر جا نداره دیگه برنامه‌های رسانه‌ای تو رادیو تلویزیون که هی بیان مردم رو دعوت بکنیم به کتاب خواندن. بهتره که حالا بیان به مشکلات این حوزه بپردازیم.
همچنان دعوت میکنیم چون آره. کتاب خوندن یه تجربه متفاوتیه.
این برنامه خب واقعا خیلی کم بهش پرداختیم که ما که داریم دعوت می‌کنیم.
هزینه‌ها که نمی‌خوای بگی که گرونه کتاب.
نه هزینه‌ها نه، واقعا یک مشکلاتی وجود داره که یک طیفی از جامعه ما الان میشه گفتش که محروم هستن از کتاب خواندن، یا میشه گفتش که در اقلیت قرار گرفتن، یا به اون جوری که شایسته هستش دسترسی راحت و آزاد ندارن به هر نوع کتابی که بخوان، به ویژه کسانی که به هر نوعی دچار یا ممکنه که یک نوع معلولیتی باشند، مثل دوستانی که کمبینا یا نابینا هستند، یا مثلا افرادی که دارای اختلال اوتیسم هستند که اونها هم یک نیازهایی دارن برای کتاب‌هاشون. ولی خب من داشتم به این فکر می‌کردم سیاهشان که ما همیشه هر موقعی خواستیم در این حوزه بیایم، مثلا مسئولین رو میگم، ما که میگم خودم منظورم اینه، مسئولین هر وقت اومدن تصمیم گیری بکنن خودشون اومدن جلسه تشکیل دادن و خودشون هم معمولا اومدن آسیب شناسی کردن و دنبال یک راه حلی گشتند، و فکر میکنم خیلی مناسبتر و درستتر این باشه که ما از افرادی که خودشون درگیر این مشکلات هستن دعوت بکنیم که اونا خودشون بیان مشکلاتشون رو بگن که واقعا با چه مشکلاتی در طول زندگی مواجه بودن. ارتباطی الان برقرار شده با آقای همایون شاه مرادی که
بله،
الان
خودشون در واقع
در این حوزه
الان در واقع دانشجوی دکتری روانشناسی هستن و در واقع از جامعه روشندلان هستن که اکنون پشت خط تلفن ما هستن. آقای شاه مرادی سلام به شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جدا از این که خیلی ستایش آمیزه که شما همچنان در واقع مسیر اندوختن و دانستن رو ادامه دارید میدید در دکتره، در واقع دانشجو دکتری روانشناسی هستید، ولی خیلی دوست داریم که از زبان شما بشنویم که این مسیر دشوار چطوری قابل حل هستش. به نظر میادش که دغدغه ها رو هممون میدونیم که چه مشکلاتی وجود داره، ولی به نظر شما آیا راه حلی وجود داره برای دسترسی بیشتر افرادی که نیاز ویژه دارن برای مطالعه، برای ایجاد امکان مطالعه؟
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که برای شنوندگانی که ممکنه با دنیای نابینایان و کمبینایان خیلی آشنایی نداشته باشن که مطالعه توی این قشر به چه شکل انجام میشه یه توضیح خدمتتون عرض کنم.
حتما شنوندگان
و بعد فرضاً به اون حالا پیشنهاد و راه حل هایی که فرمودید. مشکل دسترسی به منابع مطالعاتی برای افراد دارای آسیب بینایی با هر سطحی که باشه، یعنی چه نابینای مطلق چه کمبینا و نیمه بینا، متاسفانه هنوز هم با اینکه خب ما خیلی توی سالهای اخیر به بحث کتاب و کتابخوانی میبینیم که رسانه ملی و حالا مراجع فرهنگی خیلی دارن بها میدن، ولی هنوز برای افراد آسیب بینایی این خلل به طور جدی حس میشه. در حال حاضر ما تقریبا نزدیک، شاید به سختی بشه گفتش که 12,000 عنوان کتاب گویا از ابتدا که 50-60 سال اخیر بحث ضبط کتاب، گویاسازی کتاب تو کشور شروع شده، این تعداد کتاب بیشتر موفق نشدیم که این مراکزی که این کار رو داره انجام
میدن تولید میکنن.
متولی اصلی تولید کتاب‌های گویا و بریل برای دانش آموزان سازمان آموزش پرورش استثنایی هستش. در مورد کتاب‌های بریل من عرض کنم توی این یکی دو سال اخیر که خب مشکل کاغذ توی حوزه نشر واسه همه وجود داشته، این بینا و نابینا، برای افراد نابینا این خیلی مشکل به صورت جدی‌تر حس میشه، چون کاغذ مورد استفاده که برای چاپ بریل خریداری میشه توسط سازمان استثنایی آموزش پرورش استثنایی و مرکز تولید کننده کتابای بریل، خب کاغذ خاصی هستش، جنس خاصیه با ویژگی و مختصات خاص خودش. با مشکل کمبود کاغذ توی ایران، خب مشکل کمبود کاغذ بریل هم جدی‌تر احساس میشه و اصلا الان مرکزی که کار چاپ انجام میدن تقریبا کارشون متوقف شده. اینا همه عوامل دست به دست هم میده. آقای مرشو که فرمودید چه عوامل باعث میشه؟
ما وقت برنامه روی پایان های شما بردید. اگه خیلی فقط مختصر، من ظاهرا شما در مرکز کار میکنید که کتاب های صوتی هم یا کتاب گویا تولید میکنید برای افراد کمبینه یا نابینا، میتونید توی این برنامه مرکزتون رو معرفی بکنید؟ کسانی که شنونده برنامه علم بهتر است هستند و ممکنه که نیاز داشته باشن به این کتاب ها مراجعه بکنن و در اختیارشون قرار بدید. ممنون میشم اگه معرفی کنید.
خواهش میکنم. بنده مسئول بخش نابینایان کتابخانه مرکزی پارک شهر هستم که در واقع این کتابخانه زیر مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور هست و یکی از اعضای کارگروه بخش نابینایان توی در واقع نهاد کتابخانه های عمومی. این کتابخانه پارک شهر که احتمالاً خیلی از دوستان شنونده علاقه‌مند حوزه کتاب باش آشنا هستن که قدیمی‌ترین کتابخانه ایران هستش، یکی از مراکزی هستش که بخش نابینایان خدمات ویژه نابینایان داره و خب در حال حاضر ما خوشبختانه همه استانهامون واجد این بخش شدن. حالا حتی شده یکی از کتابخونه توی هر استان بخش نابینایان داره و خدمات ویژه داره ارائه میده که دوستان میتونن به کتابخونه استان مربوطه مراجعه کنن برای عضویت و دریافت خدمات ویژه، چه توزیع گویا چه توزیع بره.
متشکرم از آقای همایون شاهمرادی که روی خط علم بهتر است هستند و بودند با ما و درباره دنیای کمبینایان و نابینایان گفتن که چطور در واقع کتاب میتونه زیست و زندگی اونها رو دگرگون بکنه. کتاب‌های صوتی که جای خودش رو داره، کتاب‌های بریل هم امشب راجع بهش صحبت کردیم و خیلی متشکرم از شما آقای شاهمرادی. شب خوش.
خواهش می‌کنم. زنده باشید.
متشکرم. امشب درباره کتاب صحبت کردیم، درباره کتابخانی صحبت کردیم، راجع به کتاب‌های جذابی که هممون دوست داریم صحبت کردیم تا حدودی. البته که همچنان سعی می‌کنیم کتاب‌های جذابی که دوست داریم رو معرفی کنیم به شما که شاید شما هم دوست داشته باشید که این کتاب‌ها رو مطالعه بکنید و پیدا بکنید. اما قبلش بریم سراغ این که خوندن کتاب در گوشی تلفن همراه یا در بر روی تبلت یا این ابزارهایی که در دسترس ماست که حالا می‌تونیم همزمان هم کتاب بخونیم هم نمی‌دونم فضای مجازی دنبال بکنیم، یک حسی داره. یک فصل دیگه در واقع این کتابا کتابایی هستن که اصلا ابزار ساخته شده برای خوندن کتاب. ما جواب میشه راجع به اینها بیشتر صحبت کنیم؟
به این ابزارها کتابخون میگیم ما در فارسی، دستگاه کتابخوان، که دستگاه کتابخوان دست افزارهایی که کتابخوان هستن
شبیه همین تبلت و اینا دیگه،
شبیه تبلت هم سبک خیلی سبکتر و معمولا و معقولا باید سیاه‌سفید باشن چون انرژی کمی مصرف میکنن و ارزون قیمت میشن. البته همین کالایی که ارزو قیمت در خارج از کشور وقتی وارد میشه اینجا میشه کالای لوکس،
خیلی گرون میشه.
آره چندین برابر، چون کالای نیستش که مثلا وارداتش روی عدد انبوه
یعنی
باشه.
یعنی چی میگید سیاه باید باشه؟ یعنی
سیاه سفید. ببینید ماجرا اینه، یه تکنولوژی به وجود اومد مثلا توی کیندل آمازون، کیندل اسم اون دستگاه KINDLE یا مثلا شرکت های دیگه با مارک های دیگه مثل نوک NOOK یا مثلا کوبو KOBO، اینا دستگاه هایی هستن. حالا نسخه ایرانی هم داره، یعنی که شرکت ایرانی هم الان یه دستگاه دو سه سالی هستش که دستگاه مشابه ایرانیش هم طراحی کرده و قابل تهیه هست، با زبان فارسی هم همخوانی بهتری داره از نمونه های خارجیش. ولی مثلا همون کیندل آمازون که تقریبا میشه گفت یک ده هست الان عمر داره، این از تکنولوژی ای اینک استفاده کرده. ای اینک یعنی جوهر الکترونیکی. این چجوری کار میکنه؟ همون حالتی که انگار شما کتاب میخونید جوهر روی صفحه قرار داره، این جوهر تحت میدان مغناطیسی جابجا میشه و میشه انگار صفحه بعد وقتی میخواید صفحه رو عوض بکنید. یعنی جابجایی جوهره که ازش انرژی میبره. این باعث میشه زمانی که مثلا داره یک صفحه به خصوص رو نشون میده هیچ انرژی مصرف نکنه. و به خاطر همین مثلا کیندلای معمولی که متداول هست یا دستگاه‌های کتابخانی که متداول هست، یک بار شارژ میکنید یک ماه میتونید روزی 100 مطالعه کنید، 100 200 بیشتر مطالعه کنید. همزمان خب خیلی از این دستگاه‌ها این امکانو گذاشتن. یه نکته خیلی خاصی هم داره، این دستگاه چون برای کتابه با سوشال نتورک، شبکه‌های اجتماعی و امثال هم و با نوتیف‌های فراوان و با اعلامیه‌ها و هشدارها و اس ام اس و پیامک و زنگ و اینا حواستون رو پرت نمی‌کنه.
اصلا ارتباطی نداره، اصلا
اصلا فارغ از این دنیاست، ولی به اینترنت وصل می‌شید. آره تمرکز می‌کنید. بعد چند تا نکته داره. اکثر این دستگاهایی که پیشرفته همشون طی سال‌ها الان خودشون به زبان‌های مختلف کتابو می‌خونن. برای دوستانی که نابینا هستن کتابو خودشون به صورت الکترونیکی
بنابراین OCR دارن؟
نه، کتاب به نسخه اصلا کتاب انگار حالتی شبیه به ورد توش داره. یعنی اینجوری نیست که صفحه بندی پی دی افی باشه. صفحه بندیش حالت دیگه‌ای داره، یه فرمت دیگه‌ای داره.
مخصوص
خود اون دستگاه، هر دستگاه با هم فرق می‌کنه. نه افزاری هم هست که اینا رو با هم تبدیل می‌کنه. حالا این چه اتفاقی می‌افته؟ شما می‌تونید فونت و توش یک کاری بکنید برای دوستانی که کم بینا هستن
بزرگ بشه،
انقدر بزرگ بشه که تو صفحه‌ای که حالا شبیه صفحه تبلته مثلا 5 تا کلمه جا بشه، یا میتونید انقدر کوچیک بکنید که یک صفحه کتاب انگار کامل اون تو جا بشه. هر چی برای چشمتون مناسب تر هست.
و رنگ هم شما میتونید تغییر بدید برای زمانی که شب روز
بله. دارید قدیم مطابید. نسخه قدیمی یا نسخه ارزون قیمت همین حالا، نسخه ارزون قیمت منظور نسخه زیر 100 دلار یا حدود 100 دلار.
من می‌خواستم بپرسم این قیمتاش چطوره که آره. زیر 100 دلاره؟
آره آره، مثلا زیر 100 دلار پیدا میشه، حدود 100 دلار به بالاتر هم داره و رب رنگی که میشه کمی هزینه‌اش بیشتر میشه. یا اینکه فارغ از تبلیغات باشه، حالا تبلیغاتش هم میگم به چه صورت هست. مثلا اینکه دارید مطالعه میکنید وقتی میبندینش این یه صفحه روش فیکس میشه، آیا میخواین تبلیغ کتابای دیگه روش بیفته یا نیفته، چون فیکس میشه و دیگه تغییر نمیکنه، انگار انرژی هم مصرف نمیکنه و به چشم آسیب نمیرسونه. موضوعی که داره اینه که الان اینکه رنگی اومده، یکی دیگه از موضوع
یعنی چی رنگی؟ یعنی برای اینکه رنگ صفحه کتاب مثل سفید رو عوض کنیم، هر رنگی
مثلا شما دارت و معارف می‌خواستین اون تو بخونید خیلی جذاب نمی‌شد، الان دارت و معارف خیلی قشنگ میتونید اون تو بخونید، انگار اینفوگرافیک توش هست مثلا.
پاراگراف ها رنگ ها عوض میشه اینجوریه؟
نه رنگ، رنگ اینو مثلا صفحه تبلت رنگی هست و شما متوجه این نمیشید که این حالا حالت کتاب سیاسفی دیگه
مات هم هست. یعنی نوع پرتاب نورش هم به چشم ما خود به نظر میاد متفاوته.
اینی که بهش میگی نور پس زمینه، بکلایت توی تکنولوژی قدیمی و ارزون قیمت نبود، الان دکمه بکلایت رو گذاشتن. اون موقعی که مشکلی داشت مثلا شما تو اتوبوس بودین داشتین میرفتین یک جایی، یا مثلا حالا تو هواپیمای جی باید حتما چراغ بالا سر روشن میکردین، چون این عین کتاب نور پس زمینه نداشت.
آها پس نور باید بهش بتابید.
نور باید بهش میتابید. بعد دیگه براش مثلا یه پوششای اومده بود که مثلا اون کاور رو باید تهیه میکردید، مثلا یه نوری هم بالا سرش.
واقعا حس کتاب واقعی رو به آدم میداد.
دقیقاً همینطوره. الان اومده گزینه‌هایی که بکلایت داره و خودتون میتونید روشنش کنید. یعنی هم میتونید استفاده بکنید هم میتونید استفاده نکنید. ولی وقتی بکلایت روشن میکنید بالاخره یه کمی چشم ممکنه اندکی اذیت بکنه. با این حال ما ندیدیم، مثلا خیلی کم پیش میاد که کتابخونای حرفه‌ای که میگن ما کتابو ترک نمی‌کنیم با دستگاه کتابخون مشکل داشته باشن. بعد دستگاه کتابخون چند تا گزینه خیلی خوب میذاره روی افراد، از جمله اینی که مثلا میگم شما میخواین یه فایل ورد رو به فارسی مطالعه کنید، یک ایمیل براتون میسازه به دفعه اولی که اون دستگاه تهیه کردید، هر ایمیلی که به اون هر فایلی که به اون ایمیلی که مد نظر هست بفرسته میاد رو دستگاه شما قرار میگیره و مناسب خوندن میشه، فونتش، اندازش، ابعاد، شرایطش. یا مثلا گزینه دیگه اینه که شما میتونید همزمان مثلا تو خیلی از این دستگاه موسیقی گوش کنید و
کتاب بخونید.
کتاب بخونید. همزمان میتونید مثلا نسبت موسیقی و اونی که کتاب داره براتون میخونه رو تنظیم کنید. اینا هیچ کدوم حجم آنچنانی هم نداره، چون تکنولوژیه که براتون کتابو میخونه، نه اینکه فایل صوتی ضبط شده باشه. بعد صدای آقا، صدای خانوم، سرعت عملش، اینا همه انتخاب.
تو خانش فارسی خوب در میاد؟
فارسی من ندیدم،
انگلیسی در
من درست. انگلیسی و زبانهای دیگه شد امتحان کردم و واقعا عالی بود. و یه نکته خوب دیگه برای آموزش زبانه. چرا؟ چون شما توی این کتابها هر جایی که
حرفو میبینید هم میشنوین
و هر دو کلمه که منش نمیدید انگشتتون رو میذارین روش، یه پاپ اپ باز میشه، چیزی باز میشه، پنجره، و براتون تو دیکشنری مختلف معنیشو میاره. هر دیکشنری که بیشتر اضافه کنید خب چیزتون بیشتر میشه، این محتوایی که بهش دسترسی دارین بیشتر میشه، دسترسیتون بیشتر میشه. یه نکته‌ای که من فقط این وسط بگم اینه که خب خیلی‌ها میگن اینجا تحریمه، نمیشه این چیزا تهیه کرد. خب نمونه ایرانیش اومده، برید نمونه ایرانیش تهیه کنید. اگرم نمیخواید نمونه ایرانیش رو بگید، همون نمونه خارجی‌هاش، یعنی مثلا مثل ابزاری مثل آمازون و نوک و امثال و کوبو و امثال و هم، اینا همشون کارتای اکانتاشون، اکانتایی که بهش میگن کارت هدیه، در ایران در دست است. و بله، کتاب‌ها در دنیا قیمت دارن و مثل شرایطی که ما تو ایران میبینیم که دستفروش ها دارن کتاب های حتی مجوز دارم کپی میکنن، افسد میکنن، میفروشن، نیست و باید بابتشون هزینه داد. و یک سری از کتاب هایی که حالا عمرشون بیشتر بوده، مثلا 30 سال 50 سال ازشون گذشته، رایگان شدن و میتونی از اونها استفاده کنی.
متشکرم، متشکرم. مهاجرت ترابی خیلی کوتاه بود احسان بگی.
خیلی کوتاه سیاوش اشاره کرد به اینکه آیا فارسی ها را متن فارسی را میشه خوند یا نه. کسانی که
فارسی رو میشه خوند ولی اینکه
صدا رو، کسانی که نابینا هستند خیلی نیاز دارند برای اینکه از گوشی همراهشون خوب استفاده بکنن اپلیکیشن های نصب بشه که دست رو هر آیکونی که میذارن یا هر برنامه کامل بتونه درست براشون بخونه. نرم افزارهای خارجی وجود داره. من می‌خواستم بگم که این فرصت رو اگر شنوندگان برنامه، کسی برنامه‌نویس است یا شرکت هایی که صدای ما رو میشنوند، یک فرصت بسیار ایدئال و یک بازار خیلی خوبی وجود داره که بیان اپلیکیشنی رو طراحی بکنن که نابینایان روی گوشیشون نصب بکنن و همه برنامه ها و نوشته های گوشی رو به صورت فارسی روان براشون بخونه.
متشکرم، متشکرم از احسان مرجو، محمد جواد ترابی و شما که شنونده این برنامه رادیویی بودید. مهدی سارمیفرم که نرسید، نمیدونم چرا، احتمالاً یه جایی توی راه گرفتار شده. از همه شما سپاسگزارم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم به همراه آرزو مددی و تمامی همکارانم در این برنامه رادیویی. از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سری آماده شو، باید بریم تا دیر نشده.
کجا؟
مگه اطلاعیه مهمو نشنیدی؟
کدوم اطلاعیه؟
بابا همه جای شهر حرفشه، چطور نشنیدی؟
چون به لب شدم، زودتر بگو ببینم چه خبره.
اطلاعیه مهم شهر فرش، فرش ارزان شد.
شوخی نکن، پس چرا وایسادی؟ بریم دیگه.
منم که از اول همینو گفتم.
اطلاعیه مهم شهر فرش، فرش ارزان شد.
صد ثانیه با کتاب.
دایناسورها میلیون ها سال پیش در کره زمین زندگی می کردند. نخستین دایناسورها حدود 230 میلیون سال پیش می زیستند و آخرین دایناسورهایی که تا کنون شناخته شده اند 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. اگر بخواهیم تاریخ پیدایش انسان و دایناسورها را روی کره زمین با هم مقایسه کنیم، می‌بینیم که انسان فقط 5 میلیون سال است که روی کره زمین زندگی می‌کند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب چراهای شگفت‌انگیز دایناسورها. در کتاب دایناسورها می‌خوانیم بزرگترین دایناسور کدام است؟ آیا دایناسورها تخم گذارند؟ چرا دایناسورها سنگها را می بلعیدند؟ چگونه دایناسورها از بین رفتند؟ در مجموعه چراهای شگفتانگیز به سوالات اساسی کودکان و نوجوانان درباره جهان و شگفتیهای آن پاسخ داده شده است. گرچه مخاطبان اصلی این کتاب کودکان و نوجوانان هستند، ولی برای بزرگترها، به خصوص افرادی که با کودکان و نوجوانان سر و کار دارند، می تواند منبعی مفید برای پاسخ به نیازهای علمی آنها باشد. کتاب چراهای شگفتانگیز دایناسورها توسط رؤیا خویی ترجمه و به همت گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران.